آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر بریتانیا از چین خواست تا رشد اقتصادی را با اصلاحات سیاسی هماهنگ کند. در حملات به مسیحیان در چند محله بغداد 3 نفر کشته و 26 تن زخمی شدند. و رئیس جمهوری آمریکا خواستار مبارزه مشترک کشورهای اسلامی و آمریکا با تروریسم شد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر چهارشنبه 19 آبان ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعتی نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفر 2 روزش به چین از رهبران این کشور خواست تا رشد اقتصادی را با اصلاحات سیاسی هماهنگ کنند. آقای کامرون در سخنرانی در دانشگاه پکن همچنین خواستار همکاری چین با کشورهای گروه 20 شد و گفت که این کار به تثبیت رشد اقتصادی جهان کمک می‌کند. نشست گروه 20 روز پنجشنبه در کره جنوبی برگزار می‌شود. آمریکا و کشورهای اروپایی معتقدند چین عمدن ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارد تا صادرات را تقویت کند. نخست وزیر بریتانیا ابراز امیدواری کرده است که مبادلات اقتصادی دو طرف تا سال 2015 میلادی به بیش از 100 میلیارد دلار در سال برسد. خانه ها و مغازه های مسیحیان در چند محله بغداد بار دیگر با بمب و خمپاره مورد حمله قرار گرفت. به گفته یکی از مسئولان وزارت کشور عراق، صبح چهارشنبه 2 خمپاره و 10 بمب دستساز به سوی چند خانه و مغازه مسیحیان پرتاب شد که 3 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزارت دفاع عراق از عصر سه‌شنبه در این گونه حملات 6 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. چند روز پیش هم پس از حمله مسلحانه به یک کلیسای مسیحیان در بغداد و به گروگان گرفتن عده‌ای در آن 44 نمازگزار، 2 کشیش و 7 مأمور امنیتی کشته شدند. القاعده مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه ملی اندونزی در جاکارتا پایتخت آن کشور خواستار مبارزه مشترک کشورهای اسلامی و آمریکا با تروریسم شد. آقای اوباما گفت: من با صراحت اعلام کردم که آمریکا هیچگاه با اسلام سر جنگ نداشته و نخواهد داشت. همه باید با یکدیگر همکاری کنیم تا القاعده و وابستگان آن را از بین ببریم. هیچ یک از ما نباید ادعا کنیم که رهبری دینی را بر عهده داریم، به خصوص دین بزرگی مانند اسلام. آنهایی که قصد سازندگی دارند نباید در مقابل آنهایی که قصدشان نابودی است عقب نشینی کنند. این مبارزه تنها وظیفه ایالات متحده نیست. آقای اوباما اندونزی را به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان یک دموکراسی موفق خواند و این کشور را به خاطر آنچه ایستادگی در برابر افرادگرایی خشن خواند ستود. پس از دریافت پیشنهاد ایران برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای در اوائل یا اواسط آذر ماه، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نحوه و زمان آغاز گفتگوها با ایران را بررسی خواهند کرد. فیلیپ گراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره اظهار داشت: انتظار داریم که ظرف 1-2 روز آینده مشورت‌هایی بین کشورهای 5 به علاوه 1 صورت بپذیرد و زمان و مکان دقیق گفتگوها مشخص شود. و ما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا با هم شنونده برنامه صدای شما صدای فردا به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد خواهیم بود. با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که متعلق به شما شنوندگان عزیز رادیو فرداست و در حقیقت شما سازنده این برنامه هستید. و ما در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید که در این بحث آزاد 3 شنونده شرکت دارند: خانم مژده، آقای فیروز پورآذر و آقای رضا. میهمانی هم در این برنامه حضور دارند: آقای سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس.
صدای شما صدای فرداست.
موضوع بحث آزاد برنامه این هفته خشونت در جامعه ایرانه. روز پنجشنبه ششم آبان ماه متاسفانه اهالی یکی از خیابان‌های سعادت‌آباد تهران در نزدیکی میدان کاخ شاهد صحنه فجیع یک قتل بودند. جوانی که با چاقو زخمی شده بود بیش از 45 دقیقه در حالی که چند مأمور نیروی انتظامی هم در محل حضور داشتند بر زمین افتاده بود و نه مردم و نه مأموران انتظامی نتوانستند ضارب رو که جلوی یاری رساندن به فرد مجروح را گرفته بود دستگیر کنند تا بتونن که این جوان زخمی رو به بیمارستان منتقل کنن تا از مرگ نجات پیدا کنه. این جوان جان باخت. ویدیوی این ماجرای غم‌انگیز در شبکه اینترنت منتشر شد. ویدیویی که صحنه‌های بسیار فجیع داشت و دیدن این ویدیو برای حتی ما روزنامه‌نگارانم چندان آسان نبود. صدای بخش کوتاهی از این ویدیو رو میشنوید. بله، این جوان در خیابان جان باخت به خاطر آنکه به بیمارستان منتقل نشد. موضوع بحث آزاد برنامه امروز رو به همین خاطر، به خاطر این رویدادی که در تهران اتفاق افتاد، به خشونت در جامعه اختصاص دادیم. در 22 دقیقه ی آینده تلاش میکنیم با سه شنونده گرامی و کارشناس برنامه خشونت رو در جامعه ایران ریشه یابی کنیم و از زوایای گوناگون این حادثه دلخراش رو بررسی کنیم تا ببینیم که در جامعه میشه جلوی خشونت رو گرفت تا شاهد چنین صحنه‌های فجیعی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران نباشیم. در اینجا اجازه بدید اول از آقای دکتر سعید پیوندی خواهش بکنم که در مورد همین اتفاقی که در تهران روی داد و مسئله خشونت توضیح کوتاهی رو بدید تا بعد سه شنونده گرامی ما نظرشون رو بیان کنند. آقای پیوندی، با سپاس از شما که دعوت ما رو برای شرکت در برنامه صدای شما ما صدای فردا پذیرفتید. بفرمایید آقای پیوندی.
پیش از هر چیز من فکر می‌کنم در ارتباط با این حادثه باید گفتش که شاید این حادثه یه بازتابی باشه از نوع روابطی که امروز در جامعه ما وجود داره و حتی گسترش پیدا می‌کنه. اون فیلمی که در مورد این حادثه شما بهش اشاره کردین یکی فقط از این نمونه هاست و نمونه های متعددی همه الان حتی در روزنامه ایران مطرح شده، از چاقوکشی در ورزشگاه‌ها و یا چیزای مشابه اون. من فکر میکنم ما اگه بخوایم فقط بود جامعه شناسانه این خشونت ها بهش برخورد بکنیم و به این مسئله بپردازیم، میتونیم بگیم که اساساً این خشونتی که در جامعه ما گسترش پیدا میکنه یا به هر حال وجود داشته و هیچ فکری براش نشده و الان ابعاد حادی به خودش میگیره، یه بخشی از روابط اجتماعی ماست و ارزش هایی که برای این روابط اجتماعی حاکمه و به این ترتیب مردم جامعه ما رابطه‌ای که با خشونت دارن بر اساس این روابط تا حدودی از این روابط تا حدودی تأثیر میپذیره و در به وجود آمدن این روابط و به وجود آمدن این نظام ارزشی هم گفتمان رسمی و رسانه‌های جمعی ایران، مسئولین ایران و نهادهای رسمی نقش بسیار مهمی دارن. من فکر می‌کنم ما در جامعه‌ای هستیم که در اون به هیچ وجه به بعد در واقع رفتارهای خشونت‌آمیز اونجوری که باید توجه نمیشه، برای اینکه این رفتارها متأسفانه از طرف نهادهای رسمی برای سرکوب شهروندان یا برای جلوگیری از جرائم و یا حتی گاه برای چیزهای خیلی جزئی مثل مثلا حجاب به طور عادی به کار بسته میشه. بنابراین در چنین جامعه‌ای نمیشه انتظار داشت که افراد عادی جامعه هم از چنین فرهنگ و ارزش‌هایی تأثیر نپذیرن و ما شاهد کاهش خشونت در جامعه باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
سپاسگزارم. نظر آقای دکتر سعید پیوندی در پاریس رو شنیدید. آقای پیوندی، شما از حجاب صحبت کردید و خشونت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیره در ایران به علت اون چیزی که گفته میشه بد حجابی. اجازه بدید در اینجا نظر خانم مژده رو بپرسیم. خانم مژده، در مورد حادثه‌ای که در ایران روی داد و متاسفانه منجر به مرگ این جوان شد و صحبت‌هایی که آقای سعید پیوندی کردن در مورد خشونت در جامعه ایران. منتظر نظر شما هستیم. خانم مجده بفرمید.
بله سپاسگزارم. آقای خاکزاد، این درام کوتاه فشرده ای از حکایت غم‌انگیزی است که 30 سال در سرزمین ما بر روی صحنه بوده و هست. ببینید، در هر کشوری، حالا بگذاریم از این که حکومت اسلامی منتخب مردم نبوده و نیست، اما در هر کشوری حکومت و جامعه مثل یک خانواده است. در واقع حکومت مثل سرپرست و گرداننده خانواده است و به نوعی باید در تربیت جامعه کوشنده باشه، که ما میبینیم از چه راههایی، یکی از بهترین راههایی که میشه جامعه رو تربیت کرد و رو به رشد برد رسانه‌های گروهی است. شما ببینید در جامعه ما وقتی که خود سرپرست جامعه، خود حکومت در واقع سردمدار خشم و خشونت و قتل و کشتار و این چیزها، چطور شما میتونید از یک جامعه و خصوصا نسل جوان اون جامعه که گذشته رو ندیدن و نمیتونن مقایسه بکنن که قبل از انقلاب چطور بود، چه حرمتهایی بود، چه احترامهایی بود، چقدر مردم ولو اینکه حکومت تحت لوای حکومت اسلامی نبودن ولی چقدر خداپرست بودن و خدا ترس بودن. شما از این جامعه چه انتظاری دارید، خصوصا از نسل جوان، نسلی که شادی و شاد بودن بر اونها حرامه، نسلی که ارتباطات ساده بین جوانان قدغن هستش و شما ببینید همین به فرموده آقای پیوندی این بدحجابی که در جامعه گسترش داره این از کجا میاد؟ از اونجایی که حکومت در واقع راه ها رو بر مردم بسته، راه های درست زندگی کردن رو و برقراری ارتباط رو بر اونها بسته. شما توی همین فیلم اگر دقت کنین، این جوانی که قاتل هست ادعا میکنه که من ناموسم دزدیده شده و میگه من 6 سال با یه دختری زندگی کردم. ببینید این شبیه فرهنگ ایرانی ما نیست. یعنی متاسفانه حکومت با فشار، با سرکوب، یک معضلاتی رو جامعه ایران رو به یک نوع بیماری روانی دچار کرده، خصوصا میگم جوانها رو که نمونهاش همین قتلایی که شما مثل تئاتر توی خیابونها شاهدش هستیم.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو شنیدیم و ما آقای فیروز پورآذر. آقای پورآذر، این خشونتی که در جامعه شاهد اون هستیم به نظر شما از کجا ریشه گرفته؟
یه نکته رو یه مقدار بیشتر اگه دقت بکنیم، متاسفانه باید اذعان بکنیم که خشونت تا حدودی ریشه در مذهب و فرهنگ ما داره، البته فرهنگ مذهبی ما. شاید شما یادی از دوستان به طنز میگفتن که هنوز ما 1400 ساله به یزید رضایت ندادیم که در حقیقت پسرعموی امام حسینه، و همین مراسمی که در مراسم مذهبی ما میبینیم که چگونه به خشونت پرداخته میشه و چگونه عج گذاشته میشه. خشونت از نوع خودزنیش، اگر در قدیم مثلا قمه زنی و اینا ممنوع شده بود، الان ما خودزنی رو در یک سینه زنی عادی که آنچنان بچه ها و جوان ها خودشون رو میزنن رو خیلی طبیعی و راه پرثوابی فرض میکنیم. از اینها بگذاریم، ما از یه بعد دیگه به قضیه نگاه کنیم، میبینیم که در حالی که تمام دنیا داره به طرف صلح و حرکت‌های ضد جنگ و ضد خشونت پیش میره و حتی مثلا برای کشته شدن یک ماهی، یک بالن، یک مسئله، یه حرکت‌های در جهان راه میفته، ما چگونه داریم خشونت رو داریم در این مملکت نهادینه میکنیم؟ من در تایید گفتمانی که استادمون آیه پیوندی داشتند و این خشونت هایی که ببینید، این خشونت ها فقط نمونه هایی هستن که ما در اینترنت میبینیم و مطمئنا بسیار بیشتر از این در پسگوشه های کشورمون داره اتفاق میفته. اون خشونتی که داره برای تنبیهی که اون بچه در کنار استخر امجدیه در مرکز پایتخت ایران اتفاق میفته و اون بچه ها با اون خشونت دارن تنبیه میشن، شما چه انتظاری میتونید داشته باشید؟ ببینید در یک مجموعه ورزشی و همین مسئله که خود نهادی شدن خشونت از یک سو و از یک طرف دیگه هم پلیس ما و نیروی انتظامی ما اصلا براش تعریف نشده، صلح آرامش تعریف نشده، فقط تنها چیزی که براش تعریف شده اینه که این افرادی که به غیر از شما هستن افرادی هستن که غاصب مال اموال شما هستن و به صورتی باید اونا رو سرکوب بکنید. من با توجه به کمبود بحث فقط یک نکته رو اضافه بکنم به این نکته. در همین صحبتی که امروز نیروی انتظامی تهران اعلام کرده که در تهران 2000 نقطه 2000 محل کشف شده که مراکز جرمخیز هستند. ببینید تهران فقط 18000 کیلومتر مربع، اگر 2000 تا اینا کشف کردن حداقل دو سه برابر این کشف نشده، یعنی 6000 نقطه در تهران، یعنی به ازای هر 3 کیلومتر ما یک نقطه به قول معروف فساد و تباهی داریم. پس این همه توپ و تفنگ برای چی بوده؟ و من برمیگردم به این مسئله که واقعیتی در تایید خانم مجده، دولت با شکستایی که در وجوه سیاسی و اقتصادی خورده به نوعی برای فرافکنی و انتقامگیری از مردم به نوعی داره آرایش جامعه رو به طوری تنظیم می‌کنه که افراد فرهیخته و افراد روشن و دگراندیش از این جامعه کنده بشن و برن بیرون. و همین رو در ارتباط می‌بینم، همین انتقال کارکنان از تهران به بیرون و یا بقیه مسائل. با تشکر،
سپاسگزارم. نظره آقای پورآذر رو شنیدیم و آقای رضا که مدتی است سکوت کردن و صدای ایشون رو از آغاز برنامه تا حالا نشنیدیم. نوبت میرسه به آقای رضا. منتظر نظر شما هستیم آقای رضا.
البته این بحث اینقدر گسترده است که دیگه و اینقدر عیان و عریانه که همه میبینن چه شکلیه. اولا هرگز از خشونت آرامش زایده نمیشه، خشونتی که خشونت به بار میاره. یعنی در روزی که در سال 57 و آغاز 58 با زنجیر و چماق و قمه به کتاب فروشی ها و به تجمعات فرهنگی حمله شد، روزی که دانشجوهای ما رو آقایان الله کرم و دهنمکی ها از خوابگاه ها به پایین پرتاب کردند، اون روزا خشونت و خود سیستم خود حکومت نهادینه کرده. شما لازم است همین توی ورزشگاه مسابقه تیم نم استقلال سنتن چاقو کشی در حد اعلاشه. اینها دیگه یه چیز نیست که ما بخوایم بگیم کار غلطه درسته. اینها رو رژیم حکومت هر چی که شده خودش نهادینه کرده و همیشه میدونیم که خشونت به قول گفتنی خشونت میزاد، هیچ وقت به قول افعی کبوتر نمیزاد. ببینید وقتی که اینها سیستمشون حکومتشون چشم در میاره، دست قطع میکنه، انگشت میبره، گردن میزنه، خب اینا چیه؟ وقتی تو مدرسه فراش مدرسه، ناظم مدرسه، مدیر مدرسه بچه رو زیر چک و لگد میگیره که بچه به کما میره و بعد میمیره و هیچ کس جوابگو نیست، این خواهیم گید چی؟ تمام اینها زائیده خود حکومته. من عذر میخوام از جناب سعید پیوندی، البته ایشون خودشون دیگه میگفتن جامعه شناسن دیگه، اینها حاجت به بیان نیست. فقط اینو میخوام بگم تا روزی که این سیستم بوده توی ورزشگاه های ما با چاقو بایستادن، وقتی که مامورینشون با اسلحه و زنجیر و قمه بایستادن، تماشاگرشون با چاقو بایستاد، تا زمانی که به قولی جناب آقای اون دوست عزیزمون، تا زمانی که مربی شنا بچه رو با اون تخته نم با هر چی مورد ضرب و شتم قرار میده، دیگه چه انتظاری داری؟ چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از این رژیم؟ من واقعا متاسفم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای پیوندی، صحبت‌های سه شنونده رو شنیدید، دیدگاه‌های اونها رو شنیدید، ریشه یابی اونها رو از خشونت شنیدید. نظر شما رو من می‌خواستم بپرسم در مورد نیروی انتظامی. نیروی انتظامی چه وظیفه‌ای داره در حمایت از شهروندان، در حفاظت از اونها، در ایجاد امنیت؟ همونطور که آقای پورآذر اشاره کردند، آقای حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ خودش اعلام کرده که در بیش از 2000 نقطه از پایتخت یک طرحی رو دارند اجرا میکنند که این طرح به عنوان طرح امنیت محل محور، اگر اشتباه نکرده باشم، نام گرفته و در بیش از همونطور که گفته شد 2000 نقطه در محدوده 375 محله شهر تهران. پس نیروی انتظامی در این محله ها در این 2000 نقطه حضور داره، ولی خب ماموران انتظامی هنگامی که این قتل در تهران رویداد اونجا حضور داشتن. نظر شما چیه آقای دکتر پیوندی؟ الان مسئله امنیت شهروندان به چه صورته؟ چه راه حلی رو میشه پیشنهاد کرد؟
من فکر میکنم به هر حال اون چی که در ایران محوری و اصلی است و در گفتهای هر چهار نفر ما هم تا حدودی منعکس بود اینه که اساساً نگاه حکومت به مسائل و بازوهای اجراییش مثل نیروهای انتظامی در واقع یکی از اون جاهایی که درش هم تفکر و هم فرهنگ خشونت و هم عمل خشونت به وجود میاد و اشاعه پیدا میکنه و نیروهای انتظامی همونجوری که میدونید به هر حال در تعریف جامعه مدرن گفته میشه که جامعه انحصار خشونت رو در اختیار نیروهای دولت میذاره برای اینکه این دولت نظم رو در جامعه برقرار کنه و علیه خشونت در سطح جامعه خشونت بیبندوبار در جامعه مبارزه بکنه. ولی وقتی به جامعه ایران برمیگردیم میبینیم که به خاطر برداشت نادرست و به خاطر درک نادرست از مسئله خشونت و به خصوص به خاطر نوع تلقی از حکومت و حکومت کردن بر مردم از طریق ترس، از طریق اعمال خشونت، این سبب شده که جامعه ما با یه نوع دوگانگی مواجه باشه. این دوگانگی حاکی از اونه که اگر ما فقط بخوایم دولت و نیروی انتظامی را مسئول در واقع نظم جامعه بدونیم، مسئول و خشونت رو در بعد در حقیقت چه اجرایی چه در بعد قضاییش به عهده دولت بسپاریم، میبینیم که خب این دولت خودش در حقیقت طرفدار و پیام اصلی گفتمانش خشونت هست و همین باعث میشه که ما با یه جامعه مواجه باشیم که نیروهای انتظامیش نه تنها کمک زیادی نتونن بکنن برای حل مسائل اجتماعی، کمک زیادی نتونن کنن برای کاهش خشونت در جامعه، بلکه با اعمال خشونت خودشون و با افراد در خشونت در عمل به بازتولید خشونت در شکل شدیدتر و بدترش کمک بکنن. برای همینه که ما اون نقشی که باید دولت بازی کنه، اون نقشی که باید نیروهای انتظامی بازی کنن، اون نقشی که باید نهادهای رسمی بازی کنن، این نقش در ایران کاملا معکوس هست و نه تنها کمکی به جلوگیری از خشونت نمی کنه بلکه به گسترش خشونت کمک میکنه. ضمن اینی که توجهی که نیروهای انتظامی ما دارن به مسائل جامعه هم معکوس هست، یعنی اون بخشی از نیروی که صرف مسائلی میشه مثل مبارزه با اون چه که بدحجابی گفته میشه یا چیزهای مشابه، یا همین امروز خبری بود در مورد دستگیری گروه‌های زیرزمینی موسیقی، یعنی پلیس ما، نیروهای انتظامی ما، به جای اینکه به دنبال مسائل اصلی جامعه اونجایی که خشونت وجود داره و مردم ازش آسیب ببینن باشه، دنبال مسائلی میره که در حقیقت هیچ ارتباطی به خشونت و هیچ ارتباطی به فساد یا مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ندارن و همینم در حقیقت باعث میشه ما در اون سطح مواجه باشیم با خشونت هایی که از طرف خود جامعه اعمال میشه برای اینکه اونجایی که باید این نیروها حضور داشته باشن، اونجایی که باید عمل بکنه نیروهای انتظامی وجود نداره و ما در عمل با یه خلای قدرت مواجه هستیم در اونجایی که افراد خشن یا افراد بزهکار در جامعه ما دست به اعمال خشونت آمیز یا بزهکارانه میزنن.
سپاسگزارم. نظر آقای دکتر سعید پیوندی رو میشنیدیم. دوستان، دقایقی به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده. خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو درباره این که چرا امروز در ایران ما شاهد افزایش خشونت هستیم در حالی که از 3 دهه گذشته که جمهوری اسلامی ایران در کشور پا گرفت و رژیم ایران به صورت یک حکومت مذهبی در آمد و اون روز گفته شد که با استقرار قوانین مجازات اسلامی امنیت در کشور برقرار شد، پس از گذشت 30 سال ما شاهد افزایش خشونت و کاهش امنیت در کشور هستیم. خانم مجده، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمید.
آقای خاکزاد، من معتقدم که جامعه امنیت با مجازات برقرار نمیشه، بلکه امنیت با اصلاحات برقرار میشه. به هر حال هر جامعه یک سری ناهنجاری ها توش هست. اون جامعه رو نمیشه با خشونت وادار کرد که از خشونت پرهیز کنه، ولی به هر حال میگم ما شاهد بودیم توی این 30 ساله اخیر که خود حکومت سردمدار خشونت بوده و متاسفانه مردم رو قبح خشم رو در جامعه ما ریخته. مردم هم یاد گرفتن، خصوصا نسل جوان، به هر حال الگو برداری از چه کسی باید الگو بردارن؟ از حکومت یاد میگیرن که چجوری خشمشون رو ابراز کنن. و در این حال که میگم ببینید خشم یکی از ویژگی‌های انسانه، نمیشه گفت که انسان هرگز خشمگین نمیشه. بله خشمگین میشه، ولی در کنار اون باید یک راههایی برای در واقع تخلیه اون خشم راههای درستی باشه و اون شادی کردنه و اون در واقع آموزش هایی هستش، نمیدونم تفریحاتی هستش. ولی جامعه ای که از هر طرف از نظر اقتصادی، روانی، روحی، بین المللی، نمیدونم از نظر اجتماعی، از سیاسی، از هر طرف تحت فشار هستش، مسلمه که اینجوری خشمش رو بروز میده، ابراز میکنه. و ولو اینکه نادرست، اما به هر حال متاسفانه نیروی انتظامی هم از دیدگاه من جاروغه های حکومت هستن. و ببینید توی همین صحنه اگر اون آدم، اون قاتل یا 4 نفر دیگه 2 تا فحش به حکومت میدادن، نه فقط اون 2 نیروی انتظامی، بلکه شاید 100 نیروی انتظامی میریختن اونجا و صحنه رو فیصله میدادن، ولی ندادن. چرا؟ چون احساس کردن که وظیفه‌شون نیست که به مردم کمک بکنن، بلکه نیروی انتظامی فقط اونجا حضور داره به خاطر اینکه حکومت رو ساپورت کنه و از خطر در امان نگه داره.
سپاسگزارم. دیدگاه خانم مژده رو شنیدیم. اجازه بدید که نظر رضا را هم بشنویم، بعد آقای پورازر از شما خواهش خواهم کرد که نظرتون رو بیان کنید. آقای رضا بفرمایید. خواهش میکنم کوتاه.
خواهش میکنم. البته هم مثل که گفتنی ها رو همه گفتن، چیزی دیگه باقی نذاشتن برای ما، اما اون چی که مسلمه فقط باز هم تکرار میکنیم، تا زمانی که حکومت پابرجاست، به خصوص حکومت مذهبی، روزگار ما همین خواهد و هیچ راه در رفتی هم وجود نداره. مسئله فقط خشونت نیست، مسئله ادبیات، حتی سخنوری ما، حتی امروز گفتمان میبینی دیپلمات های ما فرق کرده، بی تربیتن، واقعا به همدیگه احترام نمیذارن. فقط مسئله خشونت نیست، از هر زاویه‌ای که نگاه بکنید تمامش عوامل حکومتیه. وقتی رئیس جمهور اون مملکت اونطور صحبت میکنه، وقتی که خود رهبر معظم انقلاب اینجور طریقه صحبت کردنشه، وقتی که وزیر امور خارجش اونجور، خشونت هم دنبالش میاد. من هیچ راهی نمیبینم، برون رفتی نمیبینم، جز اینکه ابتدا توسط وسایل ارتباط جمعی به مردم آموزش‌های کامل داده بشه، همدیگر دوست داشته باشن، به قولی گفتن به جایی که با همدیگه برای هم چاقو بکشن، با همدیگه فحاشی کنن، ضرب، شتم، هر چی کسی میده، به همدیگه عشق بورزن، دوستی رو بنا کنن، اون موقع درست میشه.
سپاسگزارم. نظر آقای رضا رو شنیدیم. آقای پورازر، با دیدگاه شما به پایان بحث آزاد برنامه امروز میرسیم. آقای پورازر بفرمایید.
من در این طرح امنیت محله که در حقیقت به یک نوعی گرفتن اطلاعات مردمی و به کار گرفتن اون اطلاعات در خلاف جهت مردم، یعنی به صورتی از استفاده کردن از مردم به صورت جاسوسی و خبرگیری و خبرپراکنی، اینها من در تمام این حرکت ها با آسانی میتونم همون رد پایی رو که در حرکت‌های ننگینی مثل سازمان جوانان هیتلری یا جوانان بلشویک استالینی دیدم، همون حرکت ها رو ببینم و مطمئن هستیم که به هیچ وقت تاریخ هم این جواب به ما داده که هیچ وقت این حرکت های وقت مشت آهنین هیچ وقت هیچ جوابی به غیر از سکوت و ورشکستگی سیاسی اقتصادی بیشتر نخواهد داشت.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در هفته گذشته انتشار فیلم‌ها و عکس‌های تکان دهنده از 2 ماجرای چاقوکشی در ایران بحث‌های فراوان برانگیخت. چاقوکشی در میدان کاج سعادت‌آباد تهران که مصدوم به دلیل عدم مداخله ماموران پلیس و عابران درگذشت، و دیگری در سکوی تماشاگران یک بازی فوتبال در آبادان و عدم مداخله پلیس. نظر شما درباره عدم حضور یا مداخله پلیس در این خشونت‌ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد بودید. در پایان مجله نیمروزی رادیو فردا فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره تماس های این رادیو رو خدمتتون اعلام کنم. 00420221124113 شماره پیامگیر ما در پراگ و شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8227-220. منتظر پیام های شما هستیم.